پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ‌های تاریخ اسلام.
انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموز.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی رضا، ای جان عشق. السلام ای بحر عاشق سرنوشت، السلام ای تربتت باغ بهشت. سلام بر حضرت علی ابن موسی رضا ثامن الحجج علیه آلاف و تحییت. مبارک مشتومش تک تک شرمندگان خوش تبریک عرض می دارم که در مستمان تاریخی که به صورت شما عزیزان میشه در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، اسعد الله ایامکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به سهم خودم سال روز میلاد فرخنده پیشوای هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام را از شهر خواهر اون حضرت معذر همه شنوندگان عزیز و گرامی علی هم تبریک ویژه دارم.
انشاءالله که اینگونه باشه. شنوندگان گرامی رادیو معارف، ما هفته پیش برای نخستین بار پروگرام تاریخی رو به شکل زنده از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تقدیم شما عزیزان کردیم. امروز هم به این مناسبت برنامه پرسمان تاریخی زنده تقدیم شما عزیزان میشه. تکرار این برنامه رو میتونید روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 صبح بشنوید. در برنامه امروز به مناسبت اینکه در روز میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام هستید، تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای حسین پور سوالاتی رو از بین سوالات شما هستن که متعلق اون حضرت قضایی رو فراهم میکنه زندگان حضرت امام رضا بشین. اولین سوالی که امروز خوشی سوالی است که البته درباره زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها است که بله داشت نظر میخوام دارن. اولین سوالی که قرار است امروز بشنویم سوالی است که در برنامه هفته پیش مطرح شد اما پاسخش ناقص مانده بود. سوالی بود درباره زندگی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این سوال رو با هم بشنویم، بعد در خدمت شما خواهیم بود با ادامه سوالات و پاسخهای جناب استاد پیشوایی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب استاد پیشوایی. از استاد
خواهش مونم متنکه هستم و
نگه دار.
بله، این سوالی بود که هفته پیش شنیدیم جناب استاد پیشوایی سعی کردن پاسخ به در واقع به فراخور فرصت پاسخ جامعی بدن. خلاصه پاسخی که داری جناب استاد پیشوایی این بود، من تا اونجا که یادم هست این که به هر حال ازدواج های حضرت رسول اکرم وقتی تک تک بررسی میکنه میبینیم هیچ کدومشون ازدواج به شکل طبیعی نبوده، بلکه مصالح و اهداف خاصی در اونها لحاظ میشده و گفتید که هر کدوم رو باید جداگانه مورد بررسی قرار داد و نمونهایش رو هم مطرح کردید مانند ازدواج اون حضرت با ام سلمه. اما بخشی از پاسخان به ویژه درباره ازدواجیشون با عایشه، لطفاً ادامه پاسخ رو بفرمایید تا بعد هم سراغ سوالات رضوی بریم.
بله، اجمالا عرض کردم که نوع ازدواج های حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه به اصطلاح ازدواج های مصلحتی بوده، مثل ازدواج های معمولی با انگیزه عادی معمولی ازدواج ها نبوده. مصلحت جلب قبایل این بعضی از این همسرها بوده، چون مسلم این همسران حضرت از قبایل مختلف بودن، از تیرهای مختلف بودن.
بله.
خب اون که کردن خیلی مهم، حضرت یک زر قبایل داشت و عرض کردم که مشخص شده که بعضی از زنان حضرت رسول در واقع زنان مصلحتی بودن و اینها به نوعی رسول خدا اینا را زیر عنوان ازدواج زیر پوشش قرار دادن. زنهای بیپناه بودن، ام سلمه را فرمودید، گفتیم که ام سلمه بیوه شهید بود.
بله.
شوهرش ابو سلمه در جنگ احد در سال سوم هجرت مجروح شد و بیرون جنگ در مدینه به شهادت، در حالی که اینا از قبیله بنی مخزوم بودند، قبیله ابو جهل.
بله.
و گویا اینا تنها خانواده مسلمان از قبیله بنی مخزوم بودند که هجرت کرده بودند. خود ام سلمه میگه که وقتی شوهرم به شهادت رسید گفتم بفرما ام سلمه، غربت در غربت.
بله.
ما تنها خانواده بنی مخزومی بودیم که اینجا بودیم.
بله.
و وقت تنها حمایت من به تکیگاه من شوهرم بود که اونم شهید شد. حالا من چیکار کنم؟ مثلا در چنین وضعیتی بود.
بله.
و این در حالی بود که ام سلمه 4 بچه یتیم داشت که آخرینش شیرخواره بود. خب این معلومه، خیلی مشخصه که رسول خدا این بیوه شهید را با 4 بچه یتیم و کوچه به اصطلاح امروز قد و نیم قد، حضرت افتخار داد این را به همسری خود در آورد، در حالی که سن ام سلمه 40 بوده اون زمان. اون هفته گذشته عرض کردم که رسول خدا اون زمان در موقعیتی بوده که بزرگان قبایل اون زمان با افتخار دختراشون رو تقدیم میکردن. به این مرحله حضرت رسول رسیده بود.
بله.
پیداست که ازدواج مصلحتی بوده. یه ازدواج عرض کردیم که ازدواج حضرت با زینب بنت جحش بوده. خداوند متعال دستور داد این ازدواج صورت بگیره، تحت جاهلی عملا به وسیله رسول خدا شکسته بشه.
بله.
اینا خیال نکنن که پسر حقیقی انسانه و زن پسر خوانده واقعا عروس انسانه. نه. و اگر به هر دلیل پسر خوانده همسرش را طلاق داد، پدر خوانده میتونه با ازدواج کنه. این چیزی نبود که به این آسان جا بیفته.
بله.
رسول خدا به امر خداوند متعال با زینب، پس از این که از پسر خوانده قبلی حضرت رسول خدا از زید بن حارثه جدا شد، طلاق گرفت، به امر خداوند متعال که آیهش رو هفته گذشته خوندم.
بله.
رسول خدا این زن را تزویج کرد.
بله.
مور اینا نمونه است، بقیه برادرش اقوامش از بنی امیه مسلمان نشده بودن در مکه. این جزء زنانی بود که مسلمان شد، حسابش رو از اقوام جدا کرد، با پسر عمه رسول خدا به نام عبیدالله ابن جحش ازدواج کرد. اینا جزء مهاجران حبشه بودند. از بعد حادثه شوهر این زن عبیدالله ابن جحش در حبشه تحت تأثیر مسیحیت قرار گرفت، مسیحی شد و در اثر افراد در مشروبخواری از دنیا رفت. و این زن بنده خدا از برادر، از خواهر، از پدر، اقوام بنی امیه بت‌پرست بریده جدا شده، آمده به یک کشور غریب دوردست.
بله.
اونجا تنها تکیه‌گاهش رو از دست میده. رسول خدا مطلع شد. در تاریخ داریم که رسول خدا گزاره وضع مهاجرین حبشه رو دریافت میکرد از طرق مختلف.
بله، پیگیر بود.
این خبر به رسول خدا رسید، حضرت وکیل گرفت و دستور داد اونجا این زن را برای حضرت تجویز کردن، که در واقع بهترین راه تفقد اون زن مسلمان بود.
بله.
البته این زن هم زن خوبی بود، ولی بعدها لغزش کرد و با معاویه همکاری کرد. اون عرق خلاصه خیشاوندی آخرش این را به لغزش واداشت.
بله.
در هر صورت این پیداست که ازدواج مصلحتیه. من یه وقتی بررسی میکردم، 1 بعد این زن با بعضی از مهاجران که برگشته مدینه.
این نمیتونه قصد طبیعی و
نمیتونه ازدواج معمولی
باشه. بله.
و اما این قسمت از سوال باقی عرض کردم که بقیه را میتونیم عرض کنیم. البته نمیگیم که همه ازدواج های حضرت رسول از این قبیل بوده، بالاخره اونم از نظرها بشر بوده. خداوند متعال به رسول خدا میفرماید بگو که قل انما انا بشر مثل بود اونم.
بله. درسته.
و اما یه سوال جنبی، سوال زمینی دیگه آمده که چرا حضرت با عایشه که دختر جوان بود ازدواج کرد. جوابش اینه که در هیچ نظام حقوقی خانوادگی، نه در قدیم، نه در جدید، نه در اسلام، نه در ادیان و مکاتب دیگه، هیچ جا همسینی زوجین واجب نیست، یه امر الزامی نیست، امر بله. عرفیه.
بله.
امر عرفیه غالبا اینجوره، ولی خلاف میکردن.
بله.
بعضی از دوستان روحانی ما به بعضی از کشورهای اروپایی چندین سال رفت آمد میکنه، اونجا اقامت میکنه، یه وقت تعریف میکرد، میگفت که امروز اروپایی هم همین جورن، زن و مرد با تفاوت سنی زیاد از دو طرف
بله.
با هم ازدواج میکنن. این میگفت این عرفی که الان مثلا بین ما هست اصلا اونجا نیست
و در زمان حضرت رسول هم نبوده در میانه
نبوده نبوده بچه. و اما این بحث را ما این بیان تمام کنم. اصلا بیها و شقان دامن بلا میخوان بیان که یعنی اینجور وانمود میکنن که علیه از رسول مثل شاهان و قیصرها و کسراها و اینها حرمسرا تشکیل داده بود، زنهای متعدد و سرش گرم این مسائل بود، در حالی که اصلا چنین نبود. بنده به عنوان کسی که بی اطلاع نیست از تاریخ اسلام عرض میکنم که هر کس در این قسمت تردید داره بره آیات اول سوره تحریم رو بخونه که ببینه حضرت چه بلایی کشید از دست این زنها، حضرت خدیجه. بنده ادعا میکنم به عنوان کسی که بی اطلاع نیست از تاریخ اسلام، ادعا میکنم که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه هرچه خیر و خوشی و خاطره خوب یه زناشویی و زندگی خانوادگی دید همش با حضرت خدیجه را.
بله.
درسته که بعدها اینا زیاد شدن ولی هیچ کدام جای حضرت خدیجه را نمی گرفتن و آشوب به پا می کردن. بعضی از اینا که رو من اسم نمی برم آدم های فتنه انگیز بودن. رسول خدا از جبهه جنگ برمیگشت تازه میده یه جبهه دیگه تو خونه باز شده.
بله.
یه فتنه دیگه اینجا چیز شده. باید اصلا حضرت آرامش خانوادگی در زنی میکردن، زنای دیگه رو به جان هم میداختن و شاهدش آیات سوره تحریمه. هر کس باره بره آیات اول سوره تفسیر سوره تحریم رو با تفسیرش بخونه.
بله.
بنابراین این ذهنیت که نمیدونم اعوذ بالله حضرت زنان تازه اصلا اینا خبری نبود. اگر زن به رسول خدا میگفتن میگفت خدیجه. ولی داریم در اخبار که همین زن جوان میگفت که خدیجه از ذهن رسول خدا پاک نمیشود.
بله.
ورد زبانش خدیجه بود. میگه که یه روز دیگه ناراحت شدم، گفتم یا رسول الله شما چقدر میگید خدیجه عزت گرامی میداشت، قربانی میستان سهمی از این پوش میداد، اقوام و بستگان حضرت خدیجه گزارشون عزت فوقلاده سخت بود. میگه یا رسول الله چقدر شما خدیجه میگید. او خدیجه یه زنی مسن و سال خورده و سالها پیش در مکه از دنیا را به خدا زن جوان نصیب شما کرده. خودش
میگه
میگه رسول خدا خیلی ناراحت شد، صاف نشست. برای شما میگید خدیجه چی بود؟ خدیجه کسی بود که وقتی کسی به من ایمان نیاورده بود من ایمان آورد. موقعی که دیگران مرا تکذیب میکردن او مرا تصدیق کرد. یه ماه هست. شما میگید خدیجه چی بود؟ خلاصه‌ام که زندگی شما هست.
بله بسیار خوب. شاهد دیگری که بر تایید فرمایش شما هست منزل حضرت رسول هست که به حمد الله باقی مونده. اون فضاش اصلا با اون چیزی که تصور میشه از حرم سرا اینا به هیچ عنوان سازگار نیست.
یعنی حجره یعنی هر کدام
یه اتاق کوچک. بله بسیار خوب. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی میتونید از طریق شماره 30553 سوال انتقال یا پیشنهادتون رو برای ما ارسال بفرمایید. شماره های 2910551 و 2910552 هم در اختیار شما خوبان هست. با ما تمام. با ما همراه باشید.
خورشید جز یا محمد مهراب نیاز یا محمد. آیت صبح ای نور سحر، تراوت صبح ای در شب تیره، آیت صبح ای نور سحر، تراوت صبح ای جوهر عدل و رمز اسم
شنوندگان گرامی رادیو معارف، پرسمان تاریخی باز هم تبریک عرض می‌کنم ایام میلاد حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه صلوات الله رو. همونطور که عرض کردم به این مناسبت سعی کردیم سوالاتی رو که درباره زندگی اون حضرت هست با جناب استاد پیشوایی در میون بگذاریم. اولین سوال از این دست رو با هم بشنویم.
خواستم بدونم که مادر امام رضا علیه السلام که بود، آیا اطلاعی از زندگی ایشون در دست از هست یا نه؟ ممنون، خدا حافظ شما.
بله، بانویی که در چنین روزی مفتخر شدم به اینکه مادر امام شیخ فرمتی رو بود.
سلام علیه بانوی.
بله.
و کنیز مادر جعفر سلام علیه بوده، ولی زنی لایق و شایسته بوده، بسیار با تقوا و پاکدامن بوده. مادر امام کاظم سلام علیه معرفی کرد این کنیز را محضر امام موسی بن جعفر، فرمود که پسرم این زن بسیار لایقیه، و بخشید به امام موسی بن جعفر سلام علیه، و اسمش که تکتم بود طاهره و هم لکمه دلکنن. زنی بسیار شایسته بوده. مثلا نقل میکنن که در دوران شیرخوارگی امام رضا علیه السلام یه روز به مادر امام رضا سلام، به مادر امام موسی جعفر یا به خانم های دیگه گفت که یه دایه برام بگیرید برای شیردهی، این بچه مرا کمک کنه.
بله.
گفتن که مگر شیر تو کمه؟ گفت نه، شیر من کم نیست، ولی من اوراد و اذکار و نمازهای نافله‌ای داشتم که پیش از بچه دار شدن اونا را انجام می دادم، ولی به خاطر شیر دادن این بچه و نیهداری و مراقبت از این بچه دیگه به همه اونا نمی رسم. از این نظر گفتم که اگر کسی باشه به من کمک کنه، من با اون اوراد و از ذکرها و دعاها و عبادتهای نافله برسم.
بله. خب نکته دیگری درباره زندگیشون
در همین حد هم.
بیشتر از این ما چیزی نمیدونیم. خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی همچنان با پرسمان تاریخی همراه باشید.
از دامن نجم کوکبی خواسته شد که از رونق بر مسند دین نشست با جامعه سبز گل بود و به سبز نیز آراست.
مستمان تاریخی بفرمید.
الو سلام علیکم، خسته نباشید. یه سال کاشتم از کارشناس محترمتون.
بفرمید.
میخواستم بپرسم آیا درسته که امام رضا علیه السلام تنها و بدون خانواده به مرو رفتن؟ اگر اینطور بوده چرا؟ متشکرم از برنامه خوبتون، خسته نباشید، خدا نگهد.
بله، جناب استاد پیشوایی بفرمید درباره سفر امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو، اینکه چرا خانوادهشون همراهشون نبودن؟
بله، مسلمه از نظر تاریخی که حضرت هیچ کدوم از اعضای خانوادهشون همراهشون نبرد و جمله از جواد سلام علیه را همراه نبرد.
بله.
با اینکه مأمون در اون دعوتنامه‌ای که برای حضرت بود اونجا تأکید کرده بود که آقا تشریف بیارید و اعضای خانواده، خدمتکارها از طالبیان، یعنی از بنی هاشم، از سادات و علویان، هر کس را که خواستید بیارید اینجا، امکانات براشون فراهمه. لکن اینا همه ظاهر قضیه بود و در واقع مأمون حضرت را محترمانه ولی در باطن تحت الحفظ احضار کرده بود و امام رضا سلام علیه از نیت باطنی مأمون آگاه بود و مطمئن بود که این سفر سفر معمولی
نیست. بله.
ولذا در کتابای ما هست که حضرت وقتی میخواستن از مدینه حرکت کنن خاندان خودشون رو گرد آوردن و از اونا خواستن برای حضرت گریه کنن.
عجب.
بله. و حضرت فرمود که من از این سفر به خانوادم بر نخواهم گشت، بر نمی، این سفر سفر بازگشت نیست.
بله.
سفر سفر مرگه. و کسی از یاران امام رضا علیه السلام وقتی از این قضیه مطلع شد به امام رضا علیه السلام عرض کرد که چرا یا ابن رسول الله چرا شما چنین چیزی می‌فرمایید؟ حضرت فرمود که مخول، مرا خوب بنگر، من از کنار جدم دور می‌شوم و در قربت جام می سپارم و در کنار هارون دفن می شوم. بنابراین حضرت می دانست که این سفر سفر مرگ، سفر عادی نیست. چیزایی که مأمون گفته در دعوتنامه یا نوشته اینا ظاهر سازیه و سفر پرخطره. بنابراین حضرت هیچ کش از اعضای خانواده شونو نبردن. بله، جواب عرض میکنم که بله درسته، حضرت از خانوادهشون کسی نبود.
خب آیا این نشانه چیزی بود؟ یعنی چیزی رو میخواستن نشان بدن به دیگران که من خانواده رو نمیبرم؟ یه نوع اعتراض بود یا معنای خاصی داشت؟
یعنی مسئلت بود، دلیلی نداشت که به یک سفری ببره که تازه اینا برن در مر و در خراسان بعد از شهادت حضرت گیر کنن. خب مدینه زادگاه اهل بیت علیهم السلام بود، اونجا راحت بودن.
بله.
و به صورت طبیعی اونجا محل زندگی و مسکن معلوفشون بود. وقتی سفر چنین سفریه دلیل نداره که کسی اعضای خانوادش هم با خودش ببره.
بله. ممکنه کسی در ذهنش نه استاد پیش بگیم، تو سوال نبودین، ولی به هر حال به ذهن ممکنه برسه که مقایسه بکنم سفر امام رضا علیه السلام رو با سفر آقا عبدالله حسین علیه السلام که ایشون اصرار داشتن مثلا اعضای خانواده رو همراهشون ببرن. آیا یه نوع مقایسه میشه کرد که
بله،
معنایی داشته از نظر سیاسی؟
نه، مال امام حسین سلام الله حساب جدایی داره. امام حسین سلام الله به اصطلاح قیام کرد، رویارویی جنگی پیش آمد و اقتضا میکرد که حضرت مبلغینی هم داشته باشه، پیام رسانه هایی هم داشته باشه که پیام شهادت او را برسانه. امروز با محاسبات تاریخی مسلم شده که اگر که افشاگری ها و سخنرانی ها و خطبه ها و احتجاج های اهل بیت علیه السلام بعد از شهادت امام حسین سلام الله نبود، شهادت امام حسین را در تاریخ کتمان می کردن، انکار می کردن. منتها اونا با افشاگریاشون نگذاشتن شهادت امام حسین در تاریخ گم بشه. فرق داره این دوتا،
دوتا شرایط کاملا متفاوت.
بله، فرق دارن.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی از رادیو معارف با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. باز هم تبریک عرض میکنم ایام ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام.
جان سرگردان من
از لطف تو چون جان شده، از لطف تو چون جان شده، پس خیشتن پنهان شده. این هست تو پنهان شده در هستی پنهان من.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با ادامه پرسمان تاریخی. این برنامه رو به صورت زنده میشنوید. تکرار پرسمان تاریخی رو میتونید صبح شنبه بعد از خبر ساعت 10 از رادیو معرف بشنوید. شنوندگانی هم که مایل هستند این برنامه رو یا قسمت‌های قبلی پرسمان تاریخی رو بشنوند میتونن از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معرف به نشانی www.radiomaarif.ir دریافت بکنند و استفاده بکنند. به مناسبت ایام ولادت امام رضا علیه السلام همچنان با سوالاتی که مربوط به اون حضرت هست در خدمت جناب استاد پیشوایی هستیم. سوال دیگری رو بشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
میخواستم از جناب استاد بپرسم که امام رضا علیه السلام در دوران امامت پدر بزرگوارشان و نیز در دوره امامت خود حضرت تا قبل از ماجرای ولایت عهدی به چه کاری اشتغال داشتند و چرا از این دوران چیزی گفته نمیشه؟ با تشکر از برنامه خوب شما.
ما هم تشکر میکنیم از شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی. این سوال درباره برخی دیگر از ائمه هم مطرح هست که چرا فقط درباره دوره امامتشون ما چیزی میشنویم و میدونیم. لطفاً توضیح بفرمایید درباره زندگی امام رضا علیه السلام.
بله، چرا در مورد بعضی از ائمه در دوره پیش از امامتشون هم هست و اگر ما مراجعه کنیم به کتابای مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام مثل منتلامال مرم حاشق عباس قومی از نسبتاً قدیما، مثل جلال‌العیون مرحوم علامه مجلسی و از خیلی قدیما متقدمین ارشاد مرحوم شیخ مفید اعلام الورای مرحوم تبرسی یا تبریسی، میبینیم که ائمه علیهم السلام در زمان جوانی پیش از امامت هم از صلاحیت علمی برخوردار بودن. گاهی امام وقت بعضی از سوالها را ارجاع میداد به پسر نوجوانش یا پسر جوانش و اون به شایستگی جواب میداد. این فراوان در زندگی ائمه علیهم السلام هست. منتها گاهی دوره بعضی از ائمه علیهم السلام مثل دوره امام کاظم علیه السلام جوری بود که ارتباط و رفت آمد با خود امام به آسانی مقدور نبود. بله. و در تاریخ منعکس نمیشد و نشده به قدر کافی، چه برسد به آقازاده‌اش که حالا تازه امام هم نبود.
بله.
ولی در دوران امامت امام رضا علیه السلام تا زمان ولیعهدی که اشاره کرده بودند، نه. بله. اصلا اینجوری نیست، قضیه کاملا برعکسه. کل ماجرای ولیعهدی حدود 2 سال بیشتر طول نکشید.
بله.
در حالی که تا اون زمان از امامت امام رضا علیه السلام، یعنی بعد از شهادت پدرشون امام موسی بن جعفر در سال 183، حدود 20 سال میگذشت.
بله.
امام رضا سلام علیه حدود 20 سال در مدینه بوده. میفرمایند که مثلا چه کاری اشتغال داشته؟ همون کاری که ائمه اشتغال داشتن، هدایت امت، ارشاد امت، ترویج معارف اسلام.
بله.
و معرفی خودشون به عنوان امام وقت. جهتش هم این بود که بعد از جریان شهادت امام موسی بن جعفر سلام علیه، با اینکه شهادت حضرت در زندان رخ داد و هارون الرشید خیلی سعی کرد این مخفیانه صورت بگیره، خودشو تبرئه کنه از شرکت در قتل حضرت، و سلیمان ابن ابی جعفر که رفت جنازه امام موسی بن جعفر سلام علیه را که غریبانه در بغداد تشییع می‌کردن تحویل گرفت و با احترام دفن کرد.
بله.
هارون گفت که خدا لعنت کند سندی ابن شاهی را، کار اویه.
بله.
من راضی به این کار نبودم. خواست خودشو تبرئه کنه.
بله.
مقصودم اینه که با اینکه تلاش میکردن این کار مخفیانه، شهادت حضرت مخفیانه صورت بگیره و صورت گرفت، با اون که هارون تلاش میکرد خودشو مبرر نشون بده، ولی به هر حال اسرار مخفی نموند و فاش شد و سینه به سینه جریان به اطلاع مردم رسوند و این برای هارون گران تمام شد. در افکار عمومی هارون بدنام شد، دیگه مصلحت ایجاب نمیکرد که حالا دیروز پدرش رو کشته در زندان، امروز هم بیاد سر به سر فرزندش بگذاره، تازه امام رضا رو بگیره ببنده. ولذا تاریخ تصریح میکنه که امام رضا سلام الله علیه در مدت باقی مونده خلافت هارون یا آزادی نسبی داشت.
بله.
بدون هیچ تقیه امام رضا سلام الله علیه امامت خودشون رو مطرح میکردن، بی هیچ تقیه خودشون رو امام معرفی میکردن، مردم مراجعه میکردن، میرفتن میامدن.
این که تعداد روایات منقول از امام رضا خیلی بیشتر از پدرشون هست، آیا علتش همینه؟
شاید علتش همین باشه. میخوام بگم در خصوص امام رضا علل قاعده اون چه عمدتا نقل شده اون در اون 20 ساله.
بله
بله، مناظرات حضرت مشخصه که در مرو بوده که مناظرات زیادی از حضرت نقل شده.
بله.
به قدر امام رضا سلام الله علیه بدون تقیه امامت خودش اعلام میکرد که بعضی از دوستان اون حضرت، حضرت را برحضر داشت که شما امامتون مطرح میکنید، خون از شمشیر هارون میچکه، هارون بسیار قدرتمنده. امام به اونها اطمینان داد که از سوی هارون عصیبی به من نمیرسه، مطمئن باشید.
بله.
در یک بیانی از علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده که محمد ابن سنان یکی از یاران امام موسی کاظم و امام رضا علیه السلام نقل میکنه، نقل شده که او میگه به امام رضا علیه السلام در زمان خلافت هارون عرض کردم که شما امر خلافت و امامت خود را آشکار ساختید و به جای پدر نشستید، در حالی که هنوز از شمشیر هارون خون می چکد. حضرت فرمود مرا گفتار پیامبر نیرو و جرأت می بخشد که فرمود اگر ابوجهل توانست مویی از سر من کم کند بدانید که من پیامبر نیستم.
بله.
حضرت فرمود اگر هارون مویی از سر من کم کرد بدانید که من امام نیستم.
در واقع تشبیه کرد هارون رو به ابوجهل زمان.
به ابوجهل و خودش رو تشبیه کرد. بله. به پیغمبر. بنابراین آزادی نسبی داشت امام رضا سلام الله علیه در زمان هارون و همچنین 5 سال بعد از هارون هم که رسما محمد امین به خلافت رسید، ولی عهد اول هارون با برادرش مأمون جنگ و ستیز داشتن، با هم درگیری داشتن، کسی کار به کار امام رضا علیه السلام نداشت.
بله.
و همچنین بعد از اینکه محمد امین به وسیله برادرش مأمون کشته شد، 2-3 سالی دیگه هم تا جریان دعوت به مرو امام رضا سلام الله علیه در مدینه بود، باز همچنان اونجا حضرت مشغول فعالیت بود. بنابراین می‌فرماید این دوست عزیز ما چرا چیزی نیامده؟ نه، برعکس آمده در تاریخ و منعکس شده. حضرت در اون 20 سال تقریبا 20 سال فعالیت میکردن و در بعضی از دوره ها در بعضی از سال آزادی کامل داشتن، در بعضی از سالها آزادی نسبی داشتن.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شعر رو تقدیم بکنم خدمت همین شنوندگان گرامی رادیو معارف. ای راه به کلیسا کمتر بزن به ناقوس، خاموش کن صدا را نقاره میزند توس. آیا مسیح ایران کم داد مرده را جان، بردار جان خود را با ما بیا به پابوس.
ای کیمیای هستی ما خاک پای تو، باشد درون مردم که دید جای تو. تو قبلگاه هفت و بیاهش دومین ما، کس رتبه برتر از سلطان گدای تو. شرط ثواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولای تو یا رضا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، باز هم تبریک عرض میکنم این ایام حجت رو خدمت شما. از همراهی شما با پرسمان تاریخی سپاسگزار هستم. این برنامه رو به این مناسبت به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میکنیم. با ما همراه باشید، سوال دیگری رو بشنویم و پاسخ جناب استاد پیشوایی رو.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم برنامه پرسمان تاریخی. میخواستم از جناب استاد پیشوایی بپرسم که آیا متن اجازه نامه مأمون عباسی به امام رضا علیه السلام برای انتصاب ایشان به ولایت عهدی موجود است یا نه، و این اجازه نامه حاوی چه مفاهیمی است؟ با تشکر از برنامه خوب شما. رضا یوسفی هستم، دانشجوی رشته تاریخ از لاهیجان.
بله، از جناب یوسفی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره متن برحال ولایت اون
فرمان
ولایت عهدی یا تعبیری به شکل کاربرد بفرمایید های باقی مونده که چه متنی داشته یا نه.
بله، خوشبختانه متن کامل به اصطلاح فرمان ولی عهدی امام رضا علیه السلام موجوده، در دسترس هست متن کاملش.
بله،
فقراتی از این عهدنامه ولایت عهدی امام رضا سلام علیه به صورت متفرق در کتابای ما هست، مثل عیون الاخبار مرحوم صدوق یا مثلا در بعضی از مجلدات بهار الانوار، ولی متن کاملش را علی ابن عیسی اربیلی که از علمای شیعه قرن هفتم بوده، یعنی در 697 فوت کرده علی ابن عیسی اربیلی.
بله،
علی ابن عیسی اربیلی متن کامل این فرمان را در کتابش به نام کشف الغمه فی معرفت الائمه آورده است.
بله،
کشف الغمه فی معرفت الائمه در ردیف کتابای مانند ارشاد مرحوم شیخ مفید، مانند اعلام البرای مرحوم تبریزی و در ردیف اینجور کتاب هاست.
درسته،
و اربیل مال زادگاهش اربیل یکی از استانهای فعلی عراقه.
درسته،
این عراقی بوده، به مناسبت میگه اربیل از منطقه اربیل عراق بوده.
بله،
عالم شیعه بوده، عرض کردم در قرن هفتم زندگی میکرده، در 692 از دنیا رفته. علی ابن عیسی اربیلی متن کامل این فرمان را هم اون چه مأمون نوشته و اون چه امام رضا سلام علیه به اختصار نوشته نقل کرده.
بله،
در کتاب کشف الغمه با چاپی که من دارم، چاپ مجمع جهان اهل بیت علیهم السلام، جلد 3 صفحه 346.
بله،
در جلد 3 صفحه 466 آورده. خیلی جالبه، علی ابن عیسی اربیلی میگه که در سال 670، یعنی در واقع 22 سال پیش از فوت علی ابن عیسی.
بله،
میگه که در سال 670 یکی از متولیان حرم شریف رضوی آمد اینجا، یعنی رفته عراق پیش.
بله،
علی ابن عیسی اربیلی میگه من او را دیدم و او متن عهدنامه ولی عهدی امام رضا را به خط مأمون، عین خط مأمون.
بله،
به خط مأمون و پشتش به خط امام رضا علیه السلام نشان من داد.
یعنی حدود 5 قرن بعد باقی مونده بوده، عین
4 قرن و 2-4 قرن بعد.
بله،
میگه نشان من داد و من اون را گرفتم و بوسیدم و روی چشمم گذاشتم و اون را کلمه به کلمه من استنساخ کردم، رو نویسی کردم، ولی زا متن کاملش را آورده، یعنی رو نویسی کرده در این.
درسته،
کتابش را صفحه کردم آورده. فرمان مأمون مفصله، 4-5 صفحه هست.
درسته،
ولی قبول ولی عهدی که امام رضا علیه السلام نوشته پشت اون عهدنامه نوشته بوده کوتاهه، مثلا در حد نیم صفحه است.
بله،
حضرت پشتش نوشته بوده. میفرماید که مضمونش چی بوده. مأمون مقدمه طولانی نوشته مطابق این سندی که در دست ما هست، از نبوت انبیا و از هدایت افراد بشر به وسیله انبیا شروع کرده البته متن فخیمیه، متن فصیحیه. نوبت به حضرت رسول رسیده، هدایت‌هایی که رسول خدا کرده، و بعد مأمون وارد شده به مقوله خلافت که آری خلافت بعد از رسول خدا ضامن اسلام بوده، خلفا آمدن و چنین کردن چنان کردن، اینا خدمات خلفا رو شمرده. بعد اشاره کرده به خودش، در زمان ما خلافت به امیرالمومنین من مأمون رسیده. من مضمونش عرض میکنم: و من هر چه فکر کردم دیدم شایسته تر از علی ابن موسی رضا کسی نیست، ولی زاب به نظرم رسید که او را ولی عهد قرار بدم، که قضیه را اینجوری ادامه داده.
بله.
و میگه که با این ولی اهلی اولاد عباس و سران کشوری و لشکری و همه و پسرم موسی همه بیعت کردن، تصدیق میکنی در متن عهدنامه.
درسته.
امام رضا سلام علیه پشت عهدنامه چند خط نوشته به این مضمون که مثلا قبول کرده این عهدنامه را، لکن مطابق این نسخه که الان در دست ما هست علی ابن عیسی اربیلی نقل میکنه، حضرت یک جمله ای داره آخرای اون فقراتی که مرقوم فرمودن.
بله.
اشاره میکنه که این ولیعهدی به جای نمیرسه، چون حضرت قبلا میفرمود به اصحابش که حالا من این ولیعهدی رو قبول کردم، ولی بدانید این نمیره به جای
سرانجامیش، خرش غیر از اون چیزی هست که تصور میشه
مثلا نخواهد داشت.
درسته.
حضرت در اون چند خطی که نوشتن یه جا اشاره کردن که بله من این را قبول کردم، اگر که زنده موندم بعد از مأمون. و یه جمله که میخواستم عرض کنم اینه که حضرت میفرماید که اما جفر و جامعه این را تکذیب میکنن، و این از غیبگویی های امام. توضیح عرض میکنم خدمتش.
جفر و جامعه یعنی چی جناب استاد؟
حالا همینجا توضیح عرض میکنم.
بفهمید.
جفر و جامعه مجموعه ای از میراث علمی و معنوی بوده که از رسول خدا صلوات الله علیه و سلم و امیرالمومنین علی علیه السلام با مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیها به ائمه رسیده بوده.
درسته.
و علوم دنیا در اونجا بوده، مثلا حوادث آینده.
درسته.
جفر یه مجموعه بوده، مجموعه اطلاعات غیبی، و جامعه هم یه چیز دیگه بوده و نه اختصاص به ائمه علیهم السلام بوده، هر امامی تحویل امام بعدی میداده.
درسته.
حضرت اشاره میکنه که در اون مجموعه علمی و اخبار و اطلاعات غیبی که از جدم رسول خدا و امیرالمومنین نا به ما رسیده یکی پس از دیگری، اونی را تکذیب میکنه، یعنی این به جایی نخواهد رسید. این اجمال قضیه است. توضیحاً عرض میکنم که کسانی که علاقمند باشن متن کامل این عهدنامه را ببینن، میتونن به کتاب کشف‌الغمه فی معرفت الائمه مراجعه بفرمایند. کسانی هم که با متن عربی آشنا نیستند میتونن از ترجمه فارسی این کتاب هم استفاده کنن، چون کشف العلومه سالها پیش به وسیله مترجم به فارسی ترجمه شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در کتاب سیره پیشوایان شما آوردید این متن رو، حالا برای اینکه شنوندگان با کتاب شما در برنامه گذشته معرفی کردیم؟
نه، اونجا نیوردیم. خود بحث ولی عهدی را آوردیم که انگیزه مأمون از ولی عهدی چی بوده، این یه طرح چند بعدی بوده، چند تا نتیجه
تحلیل کردیم.
بله. چند تا نتیجه مأمون از این میخواسته بگیره.
بله، بسیار خوب. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی، همچنین سپاسگزارم از همه شنوندگان گرامی که با پیامک های خودشون ما رو یاری میفرمایند. انشالله از این پیامک ها استفاده خواهیم کرد در برنامه های آینده پرسوان تاریخی. همچنان با این برنامه همراه باشید.
ریش زده مهر تو در جان من، نور جهان شمس خراسان من، تو با دل غریبم آشنایی، برای من تو بهترین دایی، تویی که روش شنای راهم شدی، توی که آخرین پناهم شدی، دلم که با اسم تو آشنا شد، ذکر لبم فقط رضا رضا شد، ذکر لبم فقط رضا رضا شد. ریشه زده مهر تو در جان من، نور جهان شمس خراسان من، ریشه زده مهر تو در جان من، نور جهان شمس خراسان من، ریشه زده مهر تو در جان من، نور جهان شمس خراسان من.
پرسامان تاریخی بفرمایید.
اعتبار رساله ذهبی امام رضا در باب پزشکی چگونه است و از نظر تاریخی به چه شکل و چرا نوشته شده است؟
بله، جناب استاد پیشوایی درباره اعتبار رساله ذهبی پرسیدند. البته مقدماتی توضیح بفرمایید که رساله ذهبی چیست. در برنامه نقد و نظری که درباره طب سنتی و طب اسلامی تقدیم شنوندگان رادیو معارف میشد، عزیزان کارشناس طب سنتی و کسانی که با طب اسلامی سرکار داشتن خیلی از این رساله یاد میکردن و به هر حال بهش ارجاع میدادن. توضیح بفرمایید که این چیه، رساله ذهبیه، و به هر حال درباره اعتبارش هم صحبت بفرمایید.
این رساله را هم رساله مذهبه میگن، هم رساله ذهبیه میگن، هم طب الرضا میگن. به صورت مستقل که به صورت کتاب چاپ شده به نام طب الرضا چاپ کرد.
عجب، پس طب الرضا همین رساله
همین در واقع.
بله،
عرض کنم که مرحوم علامه مجلسی در جلد 62 بهار الانوار با چاپ ایران، با چاپ بیروت میشه جلد 60.
بله،
این چاپ بهار الانوار ایران با بیروت دو سه جلد با هم فرق
اختلاف داره. بله،
من بهار الانوارم چاپ ایران در جلد 62 که کلن این جلد مربوط به همین مسائل طبی هست، حجامت و خاصیت دواها و خاصیت میوه‌ها و کل این جلد مربوط به ایناست.
درسته.
و در آخر این جلد به تناسب محتوای این جلد مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه از صفحه 306 تا صفحه 356 رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام نقل کرده.
درسته.
یعنی با صفحات بهار الانوار حدود 50 صفحه.
درسته.
یعنی این کتاب مستقیل را بر علامه مجلسی آورده. مرحوم علامه مجلسی، حالا سندش را بعد عرض میکنم، مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه که یه روز در نیشابور در مجلس مأمون که امام رضا علیه السلام هم تشریف داشت و جماعتی از اطبای اون زمان حضور داشتن، از اطباء و فلاسفه اون زمان حضور داشتن، مثل یوحنا بن ماسوی، مثل جبرائیل ابن بختیشو و مثل صالح هندی و یه عده دیگه که از دانشمندان اون روز دنیا بودن. بحث طب و طبابت و مزاج انسانها و خواص غذاها و میوه‌ها و داروها و اینا به میان آمد و این بحث گرم شد و هر کدوم از حضار وارد بحث شدن و مطالبی بیان کردن.
بله.
در حالی که امام رضا علیه السلام کلن ساکت بود. مأمور رو کرد به امام رضا سلام علیه، گفت که یا ابوالحسن شما چرا ساکتید، شما هم در این باب بیاناتی بفرمایید. امام رضا سلام علیه شروع به صحبت کرد، ولی چون مأمون عجله داشت که بره به بلخ، بحث ناتمام موند و مأمون مسافرت کرد رب به بلخ و بحث یعنی بیانات امام رضا سلام علیه ناتمام موند. مأمون بعد از سفر بلخ از امام رضا سلام علیه خواهش کرد که اون بحثایی که ناتمام بوده حضرت اون را بنویسه.
بله.
و اینجوری شد که حضرت مطابق درخواست مأمون اون چی میخواست در اون مجلس بیان کنه این را به صورت مکتوب در آورد که به صورت کتاب در آمد.
درسته؟
طبعا همجور که اشاره کردم کسی مراجعه کنه اینجا بر اساس همون طب قدیم به اصطلاح مزاج انسان ها بیان شده، مسائل بهداشته بیان شده، خاصیت غذاها، خاصیت بعضی از دواها، معالجه بعضی از بیماری ها آمده. موضوع این کتاب اینجوریه و از میراث های معنوی امام رضا علیه السلام به دست ما رسیده. و اما از نظر سند که در سوال آمده، سند این رساله معتبر مرحوم علامه مجلسی از طرق مختلف، طرق یعنی با سندهای مختلف
بله.
نقل کرده و کسی از نظر سند در این رساله مناقشه نکرده و راوی بعضی از راویای این رساله از راویان معتبر و مورد قبول شیعه هست
بله.
بنابراین از نظر سند هم اشکالی نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، سوال دیگری رو بشنویم و از دقایق باقی مونده استفاده بکنیم.
پرسامان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
ممنون، متشکرم.
یه سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
سوالم اینه که علت سفر حضرت معصومه سلام الله علیها به ایران چه بوده و چگونه صورت گرفت؟
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
بله. خب در هفته‌ای که گذشت هفته کرامت بزرگ داشت حضرت معصومه سلام الله علیها رو هم داشتیم. شاید حسن خطاب برنامه امروز ما پیوندی باشه بین این دو ماجرا. جناب استاد پیشوایی بفرمایید که علت سفر حضرت معصومه سلام الله علیها چه بوده؟
امام رضا سلام الله علیه در سال 202 سفر کردن به مرو بنا به دعوت مأمون و حضرت معصومه سلام لیلها در سال 201 به منظور دیدار برادرش امام علی بن موسی رضا علیه السلام از مدینه حرکت کرد و رسید به شهر ساوه.
بله.
این قضیه که عرض میکنم از یکی از متون قدیمیه و شاید قدیمیتر متنه که این قضیه درش آمده.
درسته.
اون عبارت است از کتاب تاریخ قوم به قلم حسن ابن محمد ابن حسن قومی.
بله.
که این کتاب در 378 هجری قمری تألیف شده
با فاصله زمانی نسبتاً کمی با زمان
حساب کنید از سال 201 حساب کنید
بله حدود 170 سال بعد
مثلا 170 سال بعد از این قضیه نقل کتاب نوشته شده.
درسته.
و این کتاب در سال 805 کتاب عربی بوده، در سال 805 به وسیله شخصی به نام حسن ابن علی ابن حسن قومی به فارسی ترجمه شده.
درسته.
که اصل کتابم بیش از این بوده، میگن اون چه الان به دست ما رسیده به فارسی قدیم ترجمه شده 5 فصل این کتابه، کتاب بیش از اینا بوده.
ظاهرن 20 فصل میگن
بوده. بله. و با چاپی که من دارم در صفحه 213 از مشایخ قوم نقل میکنه، مؤلف کتاب حسن محمد حسن قومی از مشایخ قوم از بزرگان اون روز قوم نقل میکنه.
بله.
که حضرت معصومه سلام الله علیها در سال 201 برای دیدار برادرش از مدینه حرکت کرد و به ساوه رسید و مردم قوم مخصوصا موسی بن خزرج اشعری ورود حضرت را به ساوه شنیدند و موسی بن خزرج و رفتن که حضرت معصومه را دعوت کنن بیاد قوم و موسی بن خزرج اشعری شخصا رفت و دعوت کرد حضرت معصومه سلام الله علیه را به قوم و او را سوار بر ناقه‌اش کرد و افسار ناقه را کشید و آورد در قوم و این بانوی بزرگوار 17 روز در قوم بود که در اثر کسالت از دنیا رفت.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی رادیو معارف از اینکه با پرسمان تاریخی همراه بودید سپاسگزار هستم. یادآوری میکنم خدمت همه عزیزان شنونده که پرسمان تاریخی عصر روزهای جمعه ساعت 16 تا 17 تقویم شما عزیزان میشه و تکرار اون رو روزهای شنبه بعد از خبر ساعت 10 صبح میتونید بشنوید. فایل های صوتی این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قابل دریافت هست، میتونید برنامه گذشته رو هم از این طریق دریافت بکنید و استفاده بکنید. شماره 30553 در اختیار شما عزیزان هست که اگر سوالی دارید یا انتقاد و پیشنهادی درباره این برنامه دارید از این طریق برای ما ارسال بفرمایید. شماره های روابط عمومی رادیو معارف هم همچنان در خدمت شما عزیزان هست، در هر ساعتی از شبانه روز که اراده بفرمایید میتونید با این شماره تماس بگیرید و مطلبتون رو با همکاران بنده در میون بگذارید تا به دست ما برسه. 2910551 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251. تا فرصت آینده خدایا رو نگهدارید.